أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر مخصص ما متصل باشه و اجمال مفهومی داشته باشه و امر دائر بین متباینین باشه چه باید کرد؟ عرض کردیم مرحوم صدر فرمودن در سه مقام بحث میکنیم. مقام سوم این بود که آیا امکان تمسک به آن برای اثبات حکم در ارتباط با فرد غیر خارج به تخصیص واقعا به صورت اجمال وجود داره یا وجود نداره. در این رابطه مباحثی رو مطرح کردیم. بعضی از دوستان سوالی داشتن که من برای پاسخ به پرسش اینها باید اینو تکرار کنم. نکنید بحث ما در اینجا در سه مقامشون بحث کرد. یکی تمسک به عام در ارتباط با هر دو فرد متباین، یکی تمسک به عام نسبت به عهد الفردین، یکی تمسک به عام برای اثبات و حکم در ارتباط با فردی که غیر خارج است به تخصیص واقعا، همینطور اجمالا نه تفصیلا. منظور از مقام سوم این بود که وقتی مولا به ما گفته اکرم کل فقیر، بعد گفته لا تکرم زیدن، زید هم امرش دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکره، خب با لا تکرم زیدن یکی از این دو زید از اکرم کل فقیر خارج شده، اما یکی از دو زید کماکان تحت اکرم کل فقیره. ما میتونیم به اکرم کل فقیر تمسک کنیم و بگیم یکی از دو زید کماکان وجوب اکرام داره، چون حالا یکی از دو زید وجوب اکرام داره، پس آثار وجوب اکرام او رو کماکان مترتب کنیم. پس ما به اکرم کل فقیر که عام خودمون هست تمسک میکنیم برای اثبات وجوب اکرام اون زیدی که واقعا مقصود از لا تکرم زیدن نیست، یعنی با دلیل خاص از تحت عام خارج نشده و کماکان تحت عام باقی است. میتونیم تمسک به عام بکنیم به اکرم کل فقیر برای اون. خب حالا اون زیدی که واقعا تحت اکرم کل فقیر داخله زید ابن عمرو یا زید ابن بک نمیدونیم. الا اجمالن یعنی من به تفصیل که نمیدونم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، اگه بدونم که مخصص مجمل نمیشه. ولی همونی که واقعا هست، حالا در واقع یا زید ابن عمرو یا زید ابن بک که منم نمیدونم، ولی او کماکان تحت اکرم کل فقیر هست، میتونم بگم اکرم کل فقیر دال بر وجوب اکرام اونه یا نمیتونم اینو بگم. این مقام سومی است که مرحوم صد بحث میکنه. خب ممکنه شما سوال کنید که این چه اثری داره؟ اون اکرم کل فقیر اگر شامل اون زیدی بشه که واقعا داخل تخصیص نیست، چه اثری برش مترتبه؟ ایشون میفهمن اثری که بر اون مترتبه اینه که یک علم اجمالی منجزی برای ما شکل میگیره. البته در فرضی که حکم ما در حقیقت در اکرم کل فقیر حکم الزامی باشه و لا تکرم زیدن در اینجا به معنای ترخیص باشه نه حرمت اکرام زید. اکرم کل فقیر میگه اکرام هر فقیری واجب است. لا تکرم زیدن میگه اکرام زید واجب نیست. اگه اکرم کل فقیر داره الزام به ما میگه، یعنی عام ما دلالت بر یه حکم الزامی میکنه، خاص ما هم دلالت بر یه حکم ترخیصی میکنه. در اینجا برای ما یه علم اجمالی شکل میگیره. چه علم اجمالی؟ لا تکرم زیدن میگه زید وجوب اکرام نداره، زید امرش دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، ولی یکی از این دو زید کماکان داخل در اکرم کل فقیرن که نمیدونیم کدوم یکی هن. یکی از اینا هم داخل در لا تکرم زیدن هست. پس یکی از این دو زید واجب اکرام کردن، یه زید دیگه واجب نیست اکرام کردن. ما اگر بتونیم به عموم اکرم کل فقیر تمسک کنیم، اینجا میتونیم بگیم علم اجمالی داریم، یکی از زید ابن عمرو و زید ابن عمرو وجوب اکرام دارن. خب علم اجمالی ما در اطراف محصوره است، علم اجمالی ما منحل نشده است، پس این علم اجمالی میشه چی؟ میشه معتبر. حالا که این علم اجمالی شد معتبر، ما به مقتضای علم اجمالی هم باید زید ابن عمرو رو اکرام کنیم و هم باید زید ابن بکر رو اکرام کنیم. شکل گیری این علم اجمالی ثمره تمسک به عموم اکرم کل فقیر است برای اثبات وجوب اکرام زید واقعی که مشمول تخصیص نیست الا اجماله. این میشه ثمره این قضیه. خب اگه بگید نمیتونید به اکرم کل فقیر تمسک کنید، پس ما یقین نداریم که یکی از این دو زید وجوب اکرام داره، چون لا تکرم زیدن موجب اجمال اکرم کل فقیر شد، دیگه به اکرم کل فقیر برای اکرام هیچ زیدی نمیشه تمسک کرد. پس وجوب اکرام یکی از این دو زید به مقتضای دلیل اکرم کل فقیر معلوم نیست. حالا که معلوم نیست، نمیتونید بگید علم اجمالی داریم به وجوب اکرام یا زید ابن عمرو و یا زید ابن بکر. این فرمایشی است که مرحوم سعد میفرمه. البته فرمایش مرحوم سعد در اونجایی ثمره کامل و روشنی داره که دلیل عام ما دلالت بر حکم الزامی بکنه، دلیل خاص ما هم دلالت بر حکم ترخیصی بکنه. اما اگر همینجا دلیل خاص ما هم دلالت بر حکم الزامی بکنه، یعنی اکرم کل فقیر میگه هر فقیری واجب است، لا تکرم زیدن میگه اکرام زید فقیر حرام است، نه اینکه واجب نیست، حرام است، امرش هم دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، خب من یقین دارم که یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر وجوب اکرام دارن به مقتضای اکرم کل فقیر، ولی از این ورم علم اجمالی دارم یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر حرمت اکرام دارن، پس هم میدونم یکشون وجوب اکرام داره، هم میدونم یکشون حرمت اکرام داره. اینجا دوران ام بین محصوره اینه. اینجا دیگه نمیگیم به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کرد، ولی اگر ما در اینجا لا تکرم زیدن رو گفتیم دلالت صرفاً بر عدم وجوب میکنه نه حرمت، بعد این فرمایش آیه صد مطرح میشه. خب حالا در مواردی که عام ما در حقیقت حکم غیر الزامی باشه چی؟ مثلا همینجا به جای اکرم کل فقیر این باشه لا یجب اکرام کل فقیرن، یا لا یجب اکرام الفقراء، اکرام فقراء واجب نیست. در یه دلیلی بیان بگن اکرم زیدن الفقیر، زید فقیر رو اکرام کن. پس از یک طرف به ما گفتن اکرام فقراء واجب نیست، از یک طرف به ما گفتن زید فقیر رو اکرام کن. خب پس اون دلیل اکرم زیدن هم نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. اینجا امر ما دائره. خب تمسک به عام در لایجب اکرام الفقرا به ما علم اجمالی میده که یا زید ابن عمرو وجوب اکرام نداره یا زید ابن بکر وجوب اکرام نداره. خب این علم اجمالیش اثر نداره چون ترخیصیست. چون ترخیصیست این علم اجمالی برای ما بی اثر است، چون بی اثر فرق نمی کنه که ما تمسک کنیم یا نه. پس همیشه این اثر مترتب نیست، گاهی این اثر مترتبه. خب عرض کردیم که مختار ایشون اینه که ما میتونیم به عمومیت عام تمسک کنیم، بگیم اکرم کل فقیر، اکرام هر فقیر واجبه. خب یکی از این دو زید کماکان مشمول اون دلیلن، پس به مقتضای اکرم کل فقیر یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر وجوب اکرام داره، پس ما علم اجمالی داریم به وجوب اکرام یکی از این دوتا. مقتضای علم اجمالی اینه که باید احتیاط کنیم. این فرمایشی است که ایشون گفتند. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که مقتضی برای وجوب که ظهور عام موجوده، مانع هم که مفقوده، دلیل خاص هم اون فرد واقعی رو نمیگیره، بعد تمسک میکنیم. ما هم به این قصه اشکالی کردیم که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. آیه سعد بعد از این که مختارشون این میشه که به این شکل میشه به عمومیت عام تمسک کرد، خود ایشون یه اشکالی رو مطرح میکنن و اون اشکالی که مطرح میکنن اینه که خب این حرف و این تمسک به عام در فرضی درسته که مخصص واقعی ما خودش تعین داشته باشه فی الواقع. اگر فی الواقع تعین داشته باشه خب میشه این حرف رو زد، ولی گاهی از اوقات اینه که مخصص واقعی ما خودش هیچ تعین نداره. وقتی که مخصص واقعی ما هیچ تعین نداشته باشه، بعد ما نمیتونیم بگیم که اون یکی از این دو زید حتما مشمول دلیل اکرم کل فقیرن، مشمول دلیل عامن. چون اینو نمیتونیم بگیم، به قول ایشون میفرمان که وقتی که قرار باشه که مخصص ما متعین نباشه، غیر مخصص ما هم متعین نیست. نقیض لا متعین خودش هم لا متعینه. وقتی لا متعینه چجوری ما میخوام تمسک کنیم به عام و بگیم اون عنوان غیر خارجه به تخصیص واقعا اون کماکان قابل تمسکه و قابل استناده؟ این اشکالی است که آیه صد مطرح میکنن. خب مگر میشه مخصص ما غیر متعین باشه که لا مخصص ما هم غیر متعین باشه، اونی هم که تخصیص نخورده غیر متعین باشه؟ ایشون میفهمن اگر دلیل لبی وجود داشته باشه که هر دو زید امکان خروجش از تحت آن وجود نداره، اگر یه این چنین دلیل لبی داشته باشیم، نتیجه این دلیل لبی میشه که اون مخصص ما در حقیقت متعین نیست، اونی که به تخصیص خارج شده. به ما گفتن اکرم کل فقیرن، بعد گفتن لا تکرم زیدن. یه دلیل لبی داریم که امکان نداره که هر دو زید معن از تحت عام خارج شده باشن، پس حتما لا تکرم زیدن باید شامل یکی از دو زید بشه. خب اون دو زید تعین نداره، میتونه این زید باشه میتونه اون زید باشه. حالا که مخصص ما از تحت عام خودش تعین نداره، اون فرد دیگری هم که تخصیص نخورده و تحت عامه، اونم تعین نداره. حالا که اون تعین نداره، چجوری شما میخواد تمسک کنید به عموم عام و اثبات کنید همون حکم عام را برای یک فرد غیر متعین؟ چون فرد که غیر متعین، اون لا اونی که مخصص نیست اون غیر متعینه، بعد شما میخواد به عموم عام تمسک کنید و بگید که اون فرد غیر متعین که معلوم نیست کدوم یکی از این دوتاست، اون محکوم به حکم عامه. خب مشکلش چیه؟ چرا ما نتونیم تمسک کنیم به عموم عام و اثبات کنیم حکم عام رو برای فرد غیر متعین؟ میگن چون معقول نیست جعل حکم بر موضوع غیر متعین واقعی. امکان نداره که ما حکم رو جعل کنیم برای یه چیزی که تعین واقعی نداره. چون امکان نداره، پس حتما عام شامل فرد غیر متعین نمیشه، پس فرد غیر متعین رو نمیتونم حکمش رو به عموم عام تمسک کنیم. این مطلبیست، اشکالیست که خدای صدر مطرح میکنن. بعد ایشون میفرمان که ما در جواب این اشکال میگیم که اون چیزی که به تخصیص ثابت شده عبارت است از خروج یکی از دو زید از تحت عموم عام. ما در اینجا باید ببینیم در مثل این مواردی که به دلیل لبی خارج میشه که یکی از دو زید غیر متعین است، آیا عقلا به عموم عام بازم تمسک میکنن یا تمسک نمیکنن؟ ایشون میفهمن اگر عقلا کماکان به عموم عام تمسک کردند، دیگه در اینجا ما بحثی نداریم که عموم عام شامل میشه. اما اگر دیدیم که نه، عقلا عمل نمیکنن، در اینجا باید بگیم که نه، عموم عام شاملش نمیشه. پس ایشون امر رو دائر میکنن بین عمل عقلایی، که عمل عقلایی در مثل این موارد اینه که آیا عقلا به این عمل میکنن یا عمل نمیکنن. اگر عمل میکنن، خب ما میگیم چون عقلایی است ما هم عمل میکنیم. اما اگر عقلا عمل نمیکنن، در این صورت چون عقلایی نیست ما هم به ظهور عمل نمی کنیم. تقریبا آیه 100 عمده حرفشون اینه. ولی در این رابطه اشکالات و جوابهای متعددی رو ایشون مطرح کردن که چجوری میشه این مشکله رو حل کرد. هرچند نظرشون اینه که چون عمل به عموم عام و ظهور عام یه امر عقلایی است، ما هم به او عمل می کنیم. حالا تخریج فنیش ممکنه که مختلف و مشکل باشه. این فرمایشی است که ایشون میفهمه. خب اما در ارتباط با فرمایش ایشون یه بحثی است که آقایون در واجب تخییری مطرح میکنن و اون اینه که آیا ما کلن میتونیم موضوع غیر متعین داشته باشیم؟ مثلا اگر به شما بگن یکی از دو حکم واجبه، یکی از این اعمال بر شما واجبه مثلا کفارات، این در حقیقت وجوب فرد غیر متعینه؟ یعنی متعین نیست که 60 مسکین اطعام واجبه، ادخار رقبه واجبه یا موارد دیگه واجبه. آیا در اینجا در حقیقت جعل حکم است برای فرد غیر متعین؟ یه مسئله است. اگر این گونه است، پس ما به لحاظ تحقق خارجی دیدیم که حکم بر فرد غیر متعین هم جعل میشه. چجوری شما میگید حکم رو بر موضوع غیر متعین نمیشه جعل کرد؟ این آقایون در بحث واجب تخییری مطرح کردن، اونهایی که گفتن حکم رو بر غیر متعین نمیشه وضع و جعل کرد، واجب تخییری رو تقریبا به واجب مشروط برگردوندن. گفتن هر کدوم از این سه تا واجب است، مشروط به ترک دیگری، و این رو گفتن در حقیقت خودش یه مدل واجب مشروط. اما خب این بحث در اینجا هم به گونه دیگه مطرح میشه و اون اینه که خب ما در همین جا هم میتونیم اینها رو به واجب مشروط برگردونیم. اگه واجب مشروط برگردونیم، بعد خلاصه اون لامتعینی که گفتید مشکلش حل میشه. ولی چون ما اساساً عرضمون این بود که تمسک به عام در این موارد اگر بپذیریم که ظهور به هم خورده امکان نداره، دیگه وارد بحثش نمیشیم. خب تا حالا در بحث اجمال مخصص دو تا فرع رو مطرح کردیم. اما فرع سوم، اونجایی که مخصص ما مجمل است، اجمالش هم مفهومی است اما مخصص منفصله. این مخصص منفصل هم امرش دائره بین اقل و اکثره. مثل این که در دلیل اومده باشه اکرم کل فقیر، و در یک دلیل منفصل اومده باشه لا یجب اکرام و فساق الفقراء. پس دلیل عام ما اکرم کل فقیره، دلیل خاص ما لا یجب اکرام و فساق الفقراء. مفهوم فاسق هم مردده بین مطلق مرتکب گناه یا بین کسی که فقط مرتکب گناه کبیره میشه. پس یه اکرم کل فقیر داریم، یه لایجب اکرام و فساق الفقرا داریم. مفهوم فاسق هم مردده بین مطلق مرتکب ذنبه یا بین خصوص کسی است که مرتکب کبیره میشه. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا آقایون میفرمند که صحیح اینه که ما میتونیم تمسک به عام بکنیم در موارد اجمال مخصص و اجمال مخصص به عام سرایت نمیکنه. پس ما نسبت به مرتکب صغیره که نمیدونیم داخل در لایجبه یا داخل در اکرم کل فقیره، نسبت به مرتکب صغیره که نمیدونیم داخل در کدوم یکیه، ما میتونیم تمسک به عموم اکرم کل فقیر بکنیم و بگیم به مقتضای اکرم کل فقیر مرتکب صغیره وجوب اکرام داره. تنها موردی که از اکرم کل فقیر به مقتضای دلیل لایجب اکرام و فساق الفقرا خارج شده مرتکب کبیر است. خب دلیلتون بر مسئله چیه؟ میگن مخصص منفصل ظهور عام را از بین نمیبره. مخصص منفصل فقط حجیت عام را از بین میبره. پس اکرم کل فقیر ظهور در وجوب اکرام هر فقیری داره، چه عادل و چه فاسق، چه مرتکب کبیره و چه مرتکب صغیره. خب ما از این ظهور به اندازه میتونیم رفعیت بکنیم که حجت بر خلاف داشته باشیم. اگر حجت بر خلاف نداشته باشیم از این ظهور نمیتونیم رفعیت کنیم. اون مقداری که یقیناً دلیل خاص بر او حجت است، چون دایره بین اقل و اکثر دیگه، اون مقداری که لایجب اکرام و فساق الفقرا که دلیل خاصه مطمئنن حجت بر اوست، عبارت است از اکرام فاسق فقیری که مرتکب کبیره است. مطمئنن دیگه اکرم کل فقیر نسبت به اکرام مرتکب کبیره حجیت نداره. اما اکرم کل فقیر نسبت به مرتکب صغیره ظهور که داشت، مانعی هم برای حجیتش وجود نداشت. لایجب اکرام و فساق الفقرا هم که معلوم نبود شامل مرتکب صغیره بشه. پس مقتضی موجود مانع مفقود به اکرم کل فقیر تمسک میکنی. این مطلبی است که آقایون مطرح کردن. پس در دلیل منفصل اگر امر دائره بین اقل و اکثر باشه، ما نسبت به اون محدودهی که مجمل است و مشتبه است میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. بر این استدلال اشکال شده. یک تقریب اشکالی که مطرح شده، گفتن اگر شما قرار باشه به اکرم کل فقیر استدلال و تمسک کنید و اثبات کنید وجوب اکرام مرتکب صغیره رو، در حقیقت تمسک با عام کردید در شبهه مصداقیه مخصص و تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص هم به نظر عده‌ای از آقایون صحیح نیست. تمسک با عام در شبهه مصداقیه عام که روشنه، ولی تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص عام هم روشن نیست، جایز نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص وقتی به ما گفتن اکرم کل فقیر، هر فقیری رو اکرام کن، بعد گفتن لا یجب اکرام و فساق الفقرا، واجب نیست اکرام فساق فقرا، نمیدونیم زید فقیر فاسق هم هست یا فاسق هم نیست، پس ما نمیدونیم که این مصداق این مخصص فساق هست یا نیست. خب میتونیم به اکرم کل فقیر استدلال کنیم بگیم زید فقیر فاسق نیست؟ تمسک به آن میتونیم بکنیم و شبهه مصداقی مخصص رو بگیم که نه فاسق نیست؟ میگن اکرم کل فقیر اثبات نمی کنه که زید فقیر فاسق نیست. شما نمیتونید به آن تمسک کنید و موارد شبهه مصداقی مخصص رو بگید که نیست. البته اونی که تمسک میکنه نمیگه اکرم کل فقیر، میگه که زید فقیر فاسق نیست، میگه من میدونم که اکرم کل فقیر شامل زید فقیر شد چون فقرش برای من مسلمه، ولی چون فسقش مسلم نید نمیدونم لایجب اکرام و فساق الفقرا شامل شد یا نه. من میگم خب اکرم کل فقیر که میدونم شامل شد، و چون نمیدونم لایجب اکرام و فساق الفقرا شامل شد یا شاملش نشد، میگم خب در شمول این شک دارم، پس کماکان داخل تحت اکرم کل فقیره. ولی خب عده ای از آقان گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. اینو چون بعدن بحث میکنیم اینجا اجازه بدید بر اساس همین نظریه جایز نیست ببینیم که این اشکال وارده یا وارد نیست. خب اینجا که شبهه ما مفهومیه بود، چجوری شما میگید شبهه مصداقی مخصص است؟ ما که در مفهوم فاسق شک داشتیم نه در مصداق فاسق. آقایون میفرمن که اون چیزی که تخصیص خورده و از تحت عام خارج شده عبارت است از مدلول عنوان فاسق من الفقرا. ما شک میکنیم که اصلا بر آقای زید عنوان فاسق صدق میکنه یا صدق نمیکنه. چرا شک میکنیم؟ چون زید مرتکب صغیره است نه کبیره. پس اونی که از تحت عام خارج شده در حقیقت مدلول عنوان فاسق است، و ما شک میکنیم که آیا عنوان فاسق صادق بر زید هست یا صادق بر زید نیست. چون شک میکنیم که عنوان فاسق صادقه بر زید هست یا صادقه بر زید نیست، این میشه شبهه مصداقیه مخصص. و چون میشه شبهه مصداقیه مخصص، پس نمیتوان به عموم عام تمسک کرد. ما نمیدونیم که اصلا فاعل صغیر مشمول مدلول فاسق هست یا نیست. این اشکالیست که مطرح شد. آیه صدر در جواب این اشکال می‌فرمایند که اگر تخصیص عبارت باشد از خارج کردن مدلول کلمه فاسق، یعنی کلمه فاسق در دلیل تخصیص موضوعیت داشته باشه، به عبارت دیگه لایجب اکرام و فساق الفقرا، یعنی هر کس که مسمای به فسق است معنونه به فسق است خارج شده، خب اینجا میتونیم بگیم که این در حقیقت از اجمال مصداقی مخصصه، از موارد اجمال مصداقی مخصصه. ولی اگر بگیم که نه، این که تخصیص خورده به عنوان فاسق، یعنی من یکون و فاسقن واقعاً، مفهوم فاسق در مثل این موارد در حقیقت مرآت از یک واقعیتی است، نه هر کس بر او عنوان فاسق صدق میکنه و مسمای به فاسق است، بلکه هر کس یک خصوصیت واقعی داره، ولو حالا ما نمیدونیم که مسمای به فاسق یا معنونه به فاسق هم به حسب ظاهر هست یا نه. آیه صد میفرمان که اگر ناظر به یک امر واقعی باشه، یعنی عنوان فاسق مهم نیست، مهم اینه که این مرتکب ذنب است، چه به او فاسق گفته بشه چه به او فاسق گفته نشه. ایشون میفهمن اگر این باشه دیگه این اجمال مصداقی مخصص نمیشه، و تمسک به عام در این موارد تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص نیست. از این جهت شما نمیتونید به خاطر اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست این موارد رو نفی کنید. و ایشون میفرمایند در مثل این موارد اونی که ظهور داره اینه که فاسق واقعی از تحت عام خارج شده، نه مسمای به فاسق، نه معنونه به فاسق، یعنی اونی که خصوصیتی داره که میشه به خاطر اون خصوصیت بهش گفت فاسق، اون از تحت عام خارج شد. حالا اون خصوصیت چیه میشه شبهه مفهومی. حالا ادامه خواهد آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.